روزهای آینده با لحاظ این موارد نسبت به تصویب پیش میریم. نمایندگان مجلس به طور کلی کشور حواسش به این موضوع هست که آزادی‌های فردی حتما باید لحاظ بشه.
درست.
مردم باید بدانن که نمایندگان نماینده ملتن و بند به بند کلمه به کلمه اینها رو حساسیت دارن، دقت میکنن و به گونه ای رفتار میشه که از یک سو ارزش‌ها، مبانی ارزشی نظام و کشور و این ملیت ما در کل مورد لحاظ قرار بگیره، ایران ما تقویت بشه. خدای نکرده اگر جایی بخشی از آزادی‌های افراد پیشنهاد شده که اینها مورد مثلا به نوعی کاهش یا چیزی شبیه این قرار بگیره، اینها حتما جلوش گرفته خواهد شد. بالاخره ما ایرانی ها
بله.
در ارتباط با عفت، در ارتباط با حجاب، در ارتباط با نحوه تعامل و زندگی همزیستی مسالمت‌آمیز، به رسمیت شناختن اختلافاتی که وجود داره، بالاخره یک قومی یک رسمی داره، رسومی داره، یک فرد، همه اینها انشاءالله با جدیتی که مجلس و نمایندگان خواهند داشت مورد توجه قرار میگیره. البته برخی از جاها مثلا ما مصوباتی داشتیم، این مصوبات چون توسط ارگانهای دیگر بوده و به نوعی ضمانت اجرا یا نداشته یا نتونستن اجرا بکنن، حالا قانون میاد کمک میکنه تا این اتفاق بیفته. بنابراین از دل لایحه حمایت از خانواده، تقویت خانواده ایرانی عزیز ما باید اتفاق بیفته و الا گمان زنی های رسانه‌ای و حرف هایی که به قول ما اصفهانی ها میگن نه به دار است و نه به بار است، مثل همین الان که میگن آقا این مواد پیشنهادی، خب این مواد هنوز تصدیق نشده، مثلا یه نفر یه پیشنهادی داده میاد موافقش حرف میزنه، مخالفش حرف میزنه، تضارب آراء اتفاق میفته و در مورد جریمه ها، در مورد خیلی از چیزهای دیگه این حساسیت رو خود نمایندگان، چون نمایندگان نماینده ملت هست، این حساسیت ها رو دارن که خدایی نکرده جوری نشه که به فردی اجحاف بشه یا مثلا قانونی گذاشته بشه که نهایتش از دلش به جای حمایت از خانواده فشار بر خانواده ایجاد شه. همه اینها رو دقت میکنم.
من هم خدمت شما و هم خدمت خانم دکتر رو حفظا یکی از پیام‌های یکی از شنونده‌هامون رو بخونم که ایشون گفته که ای کاش جریمه در نظر نمی گرفتین. خیلی از جریمه ها هم به هر حال تو این لایحه که دیده شده از نگاه این شنونده اون جریمه های سنگینی هستش، چون وقتی توی بحث فرهنگی میایم جریمه در نظر می گیریم، گفتن که اون بحث فرهنگی رو در واقع تبدیل می کنیم به یک بحث اقتصادی و امنیتی. این پیامی که از شنونده هامون بود، البته من خوندم. الو 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 خانم دکتر رو حفظا بفرمایید، فکر کنم ارتباطمون با آقای دکتر مختاری قطع شد، حالا تا دوباره بیان روی خط ما. بله بفرمایید.
تشکر میکنم پاسخ ایشون. اینکه حواس نماینده ها هست ما نمیدونیم، حواسشون نیست ما هم نمیگیم این تصدیق شده. الان شما همین برنامه رو میذارید که اشکالات به گوش
بله
مردم
بله
رو
بله.
ما داریم میگیم اینها رو هم در نظر بگیرید، ما هم داریم همین رو میگیم دیگه. شما میگید بیاید مسائله بگید، ما هم داریم میگیم مطالبی که هست. اولا نشون حتما در این نایه افراد دستبندی بشن، این خیلی مهمه.
درست.
سن افراد، موقعیت افراد، جایگاه افراد خیلی مهمه. من استاد دانشگاه بیام انجار شکنی بکنم یا یه دانشجویی که از شهرستان اومده،
خواهم بشه بعضی از عدد ارقام هایم که در نظر گرفتن خیلی بالاست، این خودش مثلا نشون نمیده که نماینده ها نگرانی هستن که رعایت نشه این قانون و دنبال این باشن که جریمه ها رو افزایش بدن که از این طریق بازدارندگی ایجاد کنن.
برای کسایی که به عمد دارن این کارو میکنن رقم بزنن بالا هم بگیرن، آره اون داره یه جای پول میگیره برای اینکه این کارو بکنه. خب این تشخیص این قضیه
خیلی سخته.
نه سخت هم نیست، نه اینا باید راه حل داره، راه کار داره و معلوم هم هستش. برای اونا بذاری هر چه هم میکن جریمه کنم بکنم، من با جریمه. ولی عموم مردم وقتی باید من شما وقتی جریمه میکنی برای کمربند که فرهنگ کمربند و آسیب ها و همه رو داده باشی و اون بدونه که داره آسیب میبینه، بعد میه یک کار فرهنگی میکنه، میاد چهار تا نمیدونم انیمیشن تلویزیونی نیرو انتظامی درست کنند کمربندتون نبندی اینه اون جریمه‌ش.
خب در این سالا تو حوزه آموزش پرورش از این کارا کردیم و در کنار این مسئله محصولات فرنگی هم تولید کردیم، ولی بخشی از جامعه پوششش متفاوته دیگه.
ببینید ما تو آموزش پرورش اگه کار کرده بودیم هم نباید پارسال اون مسئله داشته باشیم. نکردیم ما اصلا جایی من ندیدم.
نه ببینید بخشی از قشر جوان ما میاد سبک زندگی غربی رو میبینه و میگه من میخوام اینجوری زندگی کنم. اینا کسی هم نیستن که پول گرفته باشن ها، ولی میخوان اینجوری زندگی کنن و برای همین
جوان غرب، اون جوانی که غرب رو قبول داره انتهای بارها آقا فرمودن
بله.
گفتن میزن عربو تشریح کنیم باز کنیم، بعد انتهای زندگی اونها نتایجشو
بله.
اینا عقل دارن دیگه. ما تو نشکا جوهای مختلف و بچه ها حرف میزنیم
بله.
وقتی میشتم هم میگه ما اینو نشیده بودیم تا اگه اینه باشه
درسته.
ما چه بحثای اقناعی گذاشتیم؟
حالا با توجهی که شما میفهمید ما کار فرهنگی نکردیم، این رویکرد جدید حالا بر اساس جریمه جواب میده به نظر شما؟
من نمیده بدونه پیوست کار فرهنگی امکان نداره. ما قبلا هم مصوبات شورای عالی رو داشتیم، اینشون میگه اون موقع مصوب بوده نمیشه ما میاریم تو قانون. من خودم تو شورای فرهنگی اجتماعی زنان کار کردم میدونم
بله.
دغدغه ببینید ما تو قانون میخوایم مردم رو اقناع کنیم، میخوایم مردم بفهمن
بله.
مسئولین که مسئولین مردم کمکاریاشون دیده بشه بله.
اجازه بدین آقای دکتر محترم و دوباره اومدن روی خط. آقای دکتر دوباره خدمت شما سلام عرض می‌کنیم.
من جمله رو بگم.
بله بله بفرمایید.
ما باید برای اقناع فرهنگی مردم برنامه‌ریزی بکنیم.
درسته.
قانون نمیشه.
بله بله. آقای دکتر خانم دکتر رو حفصا تو این فاصله که حالا ارتباط شما قطع شد.
کجای صحبت‌های من رو شما شنیدید؟
فکر میکنم تا اونجایی بود که بحث قانون رو مطرح کردیم و گفتین که ما دنبال این هستیم که شرایط رو حالا به گونه‌ای نباشه که آزادی‌های مردم نقض بشه. فکر میکنم تا اینجا بود.
بله این که به عنوان ببینید اصلا وظیفه ما در مجلس و وظیفه شورای نگهبان در نظارتش همین هست که در واقع هم مطابق شرع هم مطابق قانون اساسی نوشته شه. یکی از ارکان قانون اساسی حفظ و تقویت آزادی‌های افراد هست و همون قانون اساسی دستورات و در واقع احکامی هم داره که کسی سامان جامعه رو به هم نزن.
خب ببین الان خانم دکتر رو حفظه تو این فاصله اشاره کردن که ما اولا تو این سالا کار فرهنگی نکردیم، این لایحه پیوست فرهنگی هم نداره و در کنار این مسئله اشاره کردن که حالا بدون کار فرهنگی و فقط از طریق جریمه جواب نمیده و عنوانم کردن که حالا تشخیص این که ببینیم یه عده پول گرفتن و یه جورایی میشه گفته که از عمد دارن این کار انجام میدن و قشر عادی جامعه و جوانان جامعه که حالا به هر دلیلی کشف حجاب میکنن یا حجابشون مثلا بد حجاب هستن سخته، تو این لایحه چیزی در نظر گرفته شده برای موضوعی در نظر گرفته شده برای تشخیص این دو؟
ببینید من یک بار دیگه به این نکته تاکید میکنم، خانم روح‌افزا یک بیان کلی دارن که آقا باید به این شکل باشه. من به ایشون اطمینان خاطر میدم، این دیدگاه در مجلس هم هست، در روح کلی حاکم بر مجلس هم حاکمه. اینجا به دنبال این هستیم، همینجور که در خیلی از موارد دیگر مجلس ورود پیدا کرد و ساماندهی ایجاد کرده که جلوی رفتارهای سلیقه‌ای گرفته بشه، یه نفر بگه آقا این دستگاه یا این نهاد این کار رو باید انجام بده یا نباید انجام بده، سلیقه‌ای نباشه، قانون تکلیف رو مشخص کرده باشه، همه هم به قانون پایبند باشن، اینها رو داریم دنبال میکنیم. این کلمه جریمه و اینها رو شما حتما مد نظر داشته باشید که اینها چیزی نیست که برای یک نفر یا آحاد جامعه.
یکی از رسانه‌ها تو این هفته تیتر زده بود پول بده بی حجاب باش.
چی؟ بله
بله. آره این تیتر رو زده بود به هر حال. بله بفهم.
چی گفته بود اینو؟
یکی از رسانه‌ها تیتر زده بود پول بده بی حجاب باش.
رسانه‌ها در جمهوری اسلامی ایران آزادن هم
بله بله.
اما آیا این هست؟ آن چیزی است که قانون داره میگه؟ من به شما میگم نه، این
بله.
چیز نیست.
بله من برای همین از شما میپرسم که شما توضیح بفرمایید. بله
بله البته من خدمت شما عرض کنم، خود من یه بار دیگه هم عرض کردم و یا همکارانم نسبت به بخش های متعددی از این پیشنهادات تکمیلی اصلاحی حتی هست داریم که در قالب مخالفت یا در قالب پیشنهاد این رو مطرح خواهیم کرد. بنابراین ببینید یه اتفاقاتی در کشور ما افتاد اخیراً که ما تشخیص دادیم خلأهایی وجود داره. البته عده‌ای هم ممکنه سوء استفاده کرده باشن از این خلأها، بخوان مثلا سلیقه خودشون رو بگن اینو باید اعمال بکنیم. اینجاست که قانونگذار فهیمه با قانونگذار دارای چهارچوبی مثل قوانین اسلامی و قانون اساسی که قانون بسیار مترقی است اینها رو در اختیار داره، در این چهارچوب ها با لحاظ منافع همه میاد و قانون رو به عنوان فصل الخطاب میاره. البته یک عده معتقدن که ما اگر در این جهت قانون نداشته باشیم و به قوانین قبلی عمل بکنیم اون خوبه.
خانم که رو حفظم همینو میگم، بله.
یعنی در جریان این قانون حداقل من نماینده حواسم باید باشه و هست و این رو در جلسات کمیسیون ها که حضور پیدا میکنیم مطرح میکنیم که اگر فلان قانونی وجود داشته است، کارکرد خوبی داشته، اون رو به هم نزنیم. البته اگر یک جایی بریم نتیجه برسیم که قانون قبلی دچار نقص و خلل بوده، اون رو هم باید در واقع متوقف بکنیم و قانون بهترش رو تصویب کنیم.
اجازه بدید نظر خانم دکتر روحفظان هم بشنویم. خانم دکتر، آقای دکتر مقتدی میفرمایند که این قانون جدید پوشش دهنده قوانین قبلیه و به نوعی نقص‌های قانون قبلی رو برطرف کرده و برای همین نیاز بوده که ما به سراغ حالا یک قانون جدید بریم. شما نگاهتون چیه در این زمینه؟
من اون جامعیت رو تو این قانون نمیبینم الان که همه اون قوانین گذشته رو تونسته باشه بپوشونه. اول یه زحمتی بکشم یه عذابی داشته باشم چرا اون قوانین نمیشد اجرا بشه. خیلی مهمه. حالا اگه کاملترش هم الان نوشته شده چگونگی اجراش هم یه بحث مهمیه. من اینو این صحبتش رو چون دقیق مطالعه میکنم.
خانم دکتر، آقای مقتدی یه نکته میخوام خدمت شما عرض کنم. بفرمایید.
صدای من دارید شما؟
من صدایشون ندارم. خود شما من بگید دیگه.
بله بفهم.
من بگم شما تکرار
بله
بکنید.
بله بفهم. بله بله.
ببینید هم خانم روحفظا هم همه هموطنان من تک تکشون هر کدوم نظری داشته باشن میتونن این نظر رو به من نماینده منتقل بکنن. راه‌های دسترسی هم هست که اگه خواستید اعلام میکنم. قبلا هم من در کانال‌های خودم و مجموعه‌ای که باید اطلاع رسانی می‌کردم این کار رو انجام دادم. بنابراین این فرصت است. ما از دستگاه‌های مختلف، از کارشناسانی که صاحب نظر هستند و از همه همین رو خواستیم.
بله.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم جمع‌بندی اینها رو داره.
بله.
به همین خاطر هم هست که الان معتقدیم عزیزانمون با دقت مفاد رو بخونن، اگر دیدگاهی دارن دیدگاهشون رو به نمایندگانشون منتقل بکنن.
خانم دکتر روحفظا،
من این کار کردم. من الان با بعضی از نماینده ها در ارتباطم، من دارم میدم. ببینید اگه حالا آقای مقتدی محترم دارم واقعا اینجوری هم زحمت میکشن به این دقت کنن. ما برای هر جرمی، حالا این جرم هم نبینیم تخلفی، شرط سن داریم. ما نمیتونیم 14 ساله رو با 40 ساله یکی بکنیم. این بزرگترین نقصی که من الان تو این دایره دارم میبینم اینه که همه افراد با همه موقعیت ها و وضعیت هاشون توی کار فرهنگیه تو این دارن یکسان دیده میشن. این خیلی نقص بزرگه. البته 85 شده خیلی خوبه، آزمایشی اجرا میشه، نقایص میره، چشم، ما بازم میگیم. من به نماینده هایی که باشون در ارتباطم اینو گفتم، اینا رو همه رو نوشتم، بازم حتما خدمتشون هم میفرستم برای خدا آقای مقتدی. ولی به این دقت بکنیم، باز نیاییم یه کاری بکنیم. درسته زحمت میکشن، قانون مینویسن. من یه مثال خیلی کوچیک میزنم. نماینده‌های قبلی مجلسمون زحمت کشیدن قانون نوشتن برای مهریه، گفتم زنان باید به مهرشون برسن، حق بود، درست بود. نتونستیم اون قانون درست اجرا کنیم، خانواده ها متلاشی شد، آمار طلاق بالا رفت، زنا مهریهشون نگرفتن، یه دم رفتن زندان. قانونی ننویسیم که مشکل آفرین باشد.
آقای دکتر، خانم مختلف، خانم روحفظا میگن که
بله،
خانم
روحفظا
بله میگن که این قانون میتونه مشکلات زیاد ایجاد کنه و در کنار این مسئله
بله بله,
بله, بله بفهمید.
توضیح بنده این است. ببینید یک وقت هست شما با علم به همین مطالبی که خانم روحفظا گفتن و بسیاری از افراد دیگر هم مرتبط شدن به ما گفتن، با همین روی کرد میخواید قانون بنویسید. الان برای اینکه به ایشون اطمینان خاطر بدم، به جای این که مثلا بگن کمیسیون اصلی این موضوع کمیسیون فرهنگی است یا کمیسیون اجتماعی است یا کمیسیون مثلا امنیتی است یا هر کمیسیون دیگر، گفتن این بره در کمیسیون حقوقی. در کمیسیون حقوقی که هم اعضاش از حقوقدان ها هستن، هم قطعا با حقوق دانان مرتبطه، هم مرکز پژوهش های مجلس هستی در اون جلسه میگه از نظرات حقوق دانان بسیار خبره استفاده میکنه، همین نکات مد نظر قرار میگیره. یعنی اونجا اگر قرار باشد قانونی نوشته بشود، این قانون باید بسیار قول سدید داشته باشه، بسیار بارز نشون بده که نسبت به رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی، حقوق اقشار، اصناف، حقوق رسانه ها و امثال هم دقت داره، و هم این که در واقع در این کمیسیون نوع نگاه غالب نگاه نوشتن قانون بر مبنای حقوق هست نه بر مبنای چیزهای دیگر. البته کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی میاد کمک میکنه، دیدگاهاش رو میگه. پس بنابراین این که بگیم شرط سن برای یه مثلا دختر 12 ساله با یک مثلا هنرپیشه‌ای که از مثلا حالا به ندرت از خارج از کشور یک چیزی رو به عنوان یک الگو میخواد بیاره و جامعه و نظم اجتماعی رو به هم بزنه، اینها دقت شده. کما اینکه الان شما میبینید در کشور فرانسه بعد از این تشنجاتی که اونجا ایجاد شد، اونها هم اومدن دارن در واقع خودشون رو میخوان تصحیح بکنن. بنابراین من حرفم و نکته آخرم، چون جلسه ایم باید از توی اون جلسه اومدم بیرون و باید برم، این هست که تا این لحظه ای که داریم صحبت میکنیم هنوز قانونی نوشته نشده. نمایندگان ملت خودشون رو مسئول میدونن که بهترین ها رو برای ملت رقم بزنن و در این جهت پاسخگو باید باشن، و پیشنهاد خود من این بود که در واقع و هست فردا هم یا این هفته در مجلس هم اگر از نظر آیین‌نامه‌ای به من توی اون قرعه کشی ها نوبت برسه مطرح خواهم کرد که علی‌رغم این که تعداد موادش بیشتر هست، به نظر من اگر که این مواد بیاد و در صحن علنی دونه به دونه مطرح بشه، مجلس هم وقت بیشتری بگذاره، 3 شیفته 4 شیفته وایسن و اینکه زمان بر هست رو اینجوری در واقع جبران بکنن، به نظر من نماینده بهتر هست. البته مجلس یک کلیت داره، وقتی که رأی گیری میشه قاعده این هست که همه دیگه اون رأی رو میپذیرن، کمک میکنن، تقویت میکنن تا بهترین ها انشالله رقم.
بله خانم دکتر روح‌افزاده، اگر شما نکته‌ای دارین بفرمایین که نکته پایانی هست.
من تشکر میکنم از ایشون واقعا، حالا که دارن این اهتمام رو به خرج میدن به این نکاتی هم که داره نقد میشه برای کسایی که تو جامعه کار کردن، به اینا هم یه اهتمام داشته باشن. من تشکر میکنم اینطوری که شما میگن، خب دارن الان مینویسن، هنوز نوشته نشده، انشای نوشته نشده رو نمیشه روشه بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما.
من خواهش میکنم خانم روح‌افزاده نکاتی که گفتن برای بنده مرتبط بشن
بفرستن. حتما حتما. چشم، ما شماره شما رو در اختیار ایشون قرار میدیم تا انشالله نکاتی که گفتن رو برای شما ارسال کنن. خیلی سپاسگزارم از شما. ما هم با شما خداحافظی میکنیم و همچنین از خانم دکتر روح‌افزا کارشناس و پژوهشگر حوزه زنان، و همچنین گفتگو کردیم با آقای دکتر عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. خب آرام آرام به ساعت 13 و 19 دقیقه میرسیم و میخوایم بریم به سراغ بخش اصلی برنامه و پرونده اصلی برنامه با ایران امروز. همچنان همراه باشید. Thank you. بله، با توجه به اینکه فردا 22 مرداد ماه روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی است، ما می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر حبیب جباری، فعال در حوزه تشکل‌های مردمی. آقای دکتر جباری سلام و عرض ادب، ممنونم که با ایران امروز همراه هستید.
عرض سلام دارم در خدمت
آقای دکتر. یک نگرشی در این چند سال اخیر بوده، برخی ها به هر حال وجود تشکل‌های مردمی رو در بعضی از موضوعات یک موزل می‌دونستن، ولی برخی معتقدن که تشکل‌های مردمی در بسیاری از حوزه‌ها کارآمدتر از نهادهای دولتی هستن، به ویژه در بحث اقناع مردم، همراهسازی مردم در موضوعات مختلف و حل خیلی از مسائل محیط زیستی و حالا تو حوزه‌های مثل اعتیاد و درمان و باقی موضوعات. شما نگاهتون در این زمینه چیه و به نظر شما دولت در مورد تشکل‌های مردمی باید در کجا بایسته؟
نام و یاد خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. برنامه بسیار خوبی که تعریف و طراحی شده.
برنامه ایران امروز، بله بفرمایید.
برنامه ایران امروز، بله. من از چند منظر میخوام به موضوع، بله، به لحاظ وقتی که در اختیارم باشه ورود پیدا، بله، بکنم. واقعیت اینه که فعالیت در تشکل‌های اجتماعی و مدنی که به NGO در ایران و یا سازمان‌های مردم نهاد میشناسیم، ضرورت دنیای جدیده که با دو شاخص، دولت مدرن و مسئولیت پذیر و شهروند دارای حق شناخته میشه،
بله،
در مقابل دنیای گذشته سنتی. در اون دنیا دولت‌ها در مقابل مردم مسئولیت جدی نداشتند،
بله، بله.
و در بهترین حالت شاید مثلا حافظ سرحدات و مدافع مرزها بودن و خرازگیری از مردم، و مردمان هم بعضا رعیت شناخته میشدن،
بله.
ولی واقعیت اینه که در دنیای جدید که با اون دو شاخص من تعبیر کردم، این که امروزه مشارکت و حضور در تشکل‌ها، از جمله تشکل‌های اجتماعی که سازمان‌های مردم نهاد رو از این جنس می‌دونیم، حق انسانی. دولت‌های متعدد، دولت‌های جدید، ما قانون اساسی رو خودمون رو بررسی بکنیم، می‌بینیم که انسان‌ها و مردمان سرزمینمان از حقوق مدنی و اجتماعی متعددی برخوردارند که یکی از این حقوق حضور در تشکل‌ها و مشارکت در سازمان‌های مردم نهاد رو میتونیم تلقی بکنیم. ولی یه خورده نزدیک‌تر بیایم، واقعیت اینه که مشارکت سازی و مردمی سازی اداره جامعه یکی از حوزه‌های مؤثرش میتونه تعامل و همکاری سازمان‌های مردم نهاد و انجیو ها در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی جامعه و زیست محیطی باشه، که ما در جامعه خودمون این رو به دفعات در حوزه های مختلف تجربه کردیم و دارای تجربه و دستاورد های قابل توجهی در این عرصه هستیم. که واقعیت شما اشاره کردین،
اتفاقا همین فکر کنم سال گذشته روزنامه گاردین یک گزارش منتشر کرد که در طول دوران کرونا تشکل های مردم نهاد بسیار موفق تر از دولت ها برای ترغیب مردم به رعایت دستورالعمل ها
دقیقاً همینطوره. در ایران هم همین نقش رو به خوبی ایفا کردن سازمان های مردم نهاد، و اینم از اونجا نشأت میگیره. سازمان های مردم نهاد و انجیو ها فرصت تعامل و ارتباط نزدیکتری با مردم در سطوح محلی تا ملی رو میتونن فراهم بکنن. ما میتونیم این نقش رو از نقش به نوعی مطالبه‌گری، هشداری، تا خیلی تقلیل بدیم نوعی پیمانکاری یا حوزه‌های محلی رو سازمان‌های مردم نهاد داشته باشم. دقیقاً فرمایش شما، ما هم در حوزه در زمانه کرونا گرفتاری‌هایی که داشتیم، آگاهی بخشی، مسئول کردن مردمان در عرصه‌های مختلف خیلی نقش داشتن. در من یه نکته بسیار کلیدی مطرحه که به حوزه دنیای جدید مربوط میشه. ما در دوره های گذشته که دولت مدرن نداشتیم، مردم در هویت های قومی و طایفه‌ای شناخته میشدند. رئیس اون قوم و طایفه میتونست این تشکل مشارکت هماهنگی ها رو ایجاد بکنه. در دولت جدید، دولت های جدید، ما با انسان ها را در قالب توده تک تک فردی مواجهیم،
بلی.
و این فردی شدن چیز تعاملات مردم خیلی سخت میکنه اداره امور جامعه رو، و نوعی زیر پوسته شهر هیچ موقع ممکنه شناخته نشه اتفاقات و آنچه که در سایه هایی میگذره، در پشت صحنه میگذره. سازمان های مردم نهاد میتونن با شناسایی مسائل، مشکلات، اولویت بندی اونها، مطالبات مردم رو با ظرفیت ها و توان های کشوری هماهنگ بکنن و انتقال بدن و در سیاست گذاری ها به دولت ها خیلی کمک بکنن.
پس شما فرمایید که وجود تشکل ها برخلاف برخی از حالا نظرات اداره کشور رو آسان تر میکنه در موضوعات مختلف و دولت هم باید از گسترش این تشکل ها حمایت کنه.
فقط یه نکته هست، موقعیت اینه که ما در نبود نوع دیگر یا ضعف نوع دیگری از تشکل ها که عمدتا سیاسی قلمداد میکنیم، سازمان های مردم نهاد ممکنه بعضا نقش تشکل های سیاسی رو هم کم و بیش ایفا بکنند، که در اصل سازمان های مردم نهاد رو ما غیر سیاسی تلقی میکنیم، ولی به تناسب اون حوزه فعالیتی که با موضوع درگیر هستن به تناسب تنشون به سیاست هستن.
منظورتون احزاب سیاسی هستش؟
دقیقاً. در نبود احزاب سیاسی ما از سه تا انحراف در سازمان های مردم نهاد صحبت میکنیم. یکی انحراف به دولت که در نبود اون استقلال عمل و رأی و فعالیتشون ممکنه به سازمان های شبه دولتی تبدیل بشن.
بله ما یه تجربه ارزشمند هم داریم در تاریخ اون، مساجد. مساجد خودشون یکی از مهمترین تشکل‌های مذهبی مردمی بودن که همیشه توی اداره خیلی از موضوعات کمک کردن، درست نمیگم؟
مساجد فرصت رو، ظرفیت رو برای اون تشکل‌های حوزه‌های مذهبی به خوبی و محلی در دوره‌های متعددی به خوبی ایفا کردن، ولی این ظرفیت رو فراهم کردن برای فعالیت‌های سازمان یافته و متشکل. ما نهادهای محلی رو دقیقاً اوایل انقلاب داشتیم در عرصه‌های مختلف، در حوزه‌هایی که نیاز به سازماندهی تشکل مردمی بوده، مساجد این نقش رو تونستن ایفا بکنن برای فعال کردن مردم در عرصه‌های مختلف هم مذهبی و هم اجتماعی. دقیقاً این نقش رو در حوزه مساجد و یا چیز ما شاهدیم، در عرصه عمدتاً هم مذهبی و فرهنگی کم و بیش این نقش پررنگ بوده.
حالا با توجه به این که از نگاه شما مفید بودن و سودمند بودن گسترش تشکل‌های اجتماعی امری اثبات شده است، به نظرتون دولت و حتی مجلس شورای اسلامی در بحث قانون‌گذاری باید برای گسترش تشکل‌های مردمی در کشور ما چه حمایت‌هایی انجام بدن؟
واقعیت اینه که ما با تغییر دولت‌ها یه نکته اهمیت رو باید تأکید می‌کردیم که رابطه سازمان‌های مردم نهاد با دولت بسیار مهمه و دولت با سازمان چه نوع رابطه‌ای تعریف میشه. با تغییر دولت‌ها این شدیداً دستخوش تغییر میشه که خود منشأ بی‌ثباتی برای فعالیت‌های مردم نهاد رو فراهم میاره. اگر ما از آیین نامه‌ای که در گذشته حاکم بوده بر
39 بند داره، بله، آیین تشکل‌های مردم نهاد، بله، آیین نامه تشکل، بله، بفهم.
یک لحظه وقت دارم.
بله بله بفهمید. بله.
من واقعیت اینه که میخوام تأکید بکنم به این که ما عمدتاً این آنچه که رابطه دولت و سازمان‌های مردم نهاد رو تنظیم می‌کرده بیشتر یه آیین‌نامه بوده، آیین‌نامه اجرایی بوده که در دو سال اخیر تلاش شد از طرف اتفاقاً مرکز پژوهش‌های مجلس
بله.
قانون تشکل‌های سازمان مردم نهاد رونمایی بشه، کار کردن، رونمایی شد و هنوز به تصویب نرسیده. اگر واقعیت ما یه قانونی داشته باشیم این رابطه رو به یک نظم و نسق درستی تبدیل بکنه و حمایت بکنه، از تسهیل بکنه ثبت و مجوز دادن سازمان‌های مردم نهاد رو، که این حداقل حمایت دولته، و بعد در عرصه فعالیتی که دارن در این مولدسازی کلی از ظرفیت های دولتی رو صحبت میکنیم، بخشی از واگذاری امکانات و ظرفیت های سازمان های مردم نهاد بتونن فعال باشن و همینطور برای تعامل اینها برای در حوزه دولت و بخش های مختلف ما قانونی رو نیاز داریم که این بتونه مسیر بهتری رو برای تعاملسازی سازمان های مردم نهاد فراهم میکنه. ولی آنچه که الان مجلس پیشنهاد داده، شورای مرکز پژوهش ها و در دستور کار هست، هنوز نهایی نشده، با ایرادهای جدی مواجه هست، مخصوصا از نظم بروکراتیک و اون اداری که تحمیل میشه بر سازمانهای مردم نهاد، میتونه فعالیت اینها رو هم کند بکنه و همین که مشکلات جدی برای ارزیابی اینها فراهم بکنه. این مقدار دولتی سازی نگرانی هست.
باید اشاره کنیم تو 27 مرداد سال 1395 آیین‌نامه‌ای که شامل 39 بند هستش در هیئت وزیران تصویب شده، آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد. خیلی سپاسگزارم
از اینکه باشین. این همچنان دستور کار آیین‌نامه قانون منظورمه که فصل رو از آیین‌نامه به قانون قابل قبول برای
خب فکر می‌کنم بعد دیگه شما منظورتون هستش که این آیین‌نامه بره در مجلس شورای اسلامی کامل‌تر بشه، تصویب تبدیل بشه به یک قانون، درسته؟
ما یه قانون تشکل‌ها داریم بعد از اون آیین نامه، هنوز بله. قانون پیشنویس قانون رو داریم. این به قانون خوبی بتونه تبدیل بشه میتونه عرصه خوبی رو برای تعامل دولت و سازمان‌های مردم نهاد فراهم بکنه.
بله. خیلی سپاسگزارم.
منم تشکر می‌کنم.
آقای دکتر جعفری با شما خداحافظی می‌کنیم.
تشکر.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم که با ایران امروز همراه بودید. امروز در ایران امروز ما در بخش پیشخوان پرداختیم به بحث لایه عفاف و حجاب و آخرین تحولاتی که پیرامون این لایه در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته و در این باره گفتگو کردیم با آقای دکتر عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی.